أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. وأرزه عني من وجدك وأوفه حقه من عندك ثم قني ما يوجب له حكمك وخلصني مما يحكم به عدلك. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و خاندان و اصحاب گرانقدر ایشان در محضر ادعیه با برکت صحیفه مبارکه سجادیه هستیم و دعا 39 رو خدمت بزرگواران تقدیم می‌دارم. خواندیم که امام در این دعا مقدماتی رو مطرح فرمودند و آنگاه اشارت کردم به این که پروردگارا، هر بنده ای از بندگان تو که احیانا آزاری به من رسانده است، حرمتی رو از من شکسته است و زیر پا گذارده است و احیانا ممکن است تعدی و تصرفی به مال من داشته است، پروردگارا از تو میخواهم که غفران و عفو تو رو شامل حال چنین انسانی کنی و در این حال این عفو را با عفو خودت برای من جبران کن. من میگذرم از بندگان تو که تو هم از من گذر کنی. اشاره کردیم خدمت عزیزان که این باب بسیار مهمی است در روایات ما و قصه زیبا و دلنشین مکارم اخلاق است که انسان نسبت به اون کسی که در حق آدمی کوتاهی دارد مظلمه‌ای به گردن اوست، نه اینکه عفو کند، صفح کند، بلکه فراتر از اون طلب غفران کند و طلب رحمت هست پروردگار برای چنین کسانی. لابلای سخن هم اشارتی کردم، اما باز این رو هم برای بعض از دوستان و عزیزان عرض میکنم. قطعا سخن امام در اینجا سخن مطلقی نیست، مطلقی است که مقید دارد. همان گونه که در آیات شریفه قرآن شما مجمل دارید، مبین دارید، مطلق دارید، مقید دارید، عام دارید، خاص دارید، در مجموعه روایات معصومین چه در ساحت مقدس صحیفه سجادیه چه احیاناً در نهج البلاغه امیرالمؤمنین و بقیه متون روایی ماجرا همین است. یه موضوع و مفهوم رو در مجموعه سخنان امام سجاد در میابیم. قطعا در همین لابلای ادعیه در حق ظالمان ملاحظه فرمودید که امام لعنت خدا رو هم طلب کردن برای جماعت و گروهی. خب پس بنابراین این کسانی که الان مستوجب رحمت خداوندند، غفران الهی و رحمت رو برای اونها امام طلب میکنند، کسانی هم که استحقاق این رو دارند. اینو در باب شفاعت خدمت دوستان عزیز در جای خودش اشاره کردیم. کسی که مورد شفاعت قرار میگیرد یه حداقل های لازمی رو باید داشته باشه تا بتواند مستوجب شفاعت باشد، و الا خیر چنین حقی در مورد اون نیست. الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرضا، باید رضای الهی در حق او باشد، اذن الهی باشد. و جمع مطلب به این میشه پس کسی مورد شفاعت قرار میگیرد که مسلمانی است، مؤمنی است، مرضی رضای الهی است، پاره از اعمال و رفتارهای او یک کوتاهی ها و کاستی هایی هم دارد. همان گونه که اونجا اون سخن رو میگوییم، کلام وجود نازنین سید و ساجدین هم همین جایگاه رو داره که دیگه بینابین سخن گفتم و بیشتر باز نکردم، اما باز هم به احترام پاره از دوستان این جمله نخستین رو اشاره کردم. به دنبال اون وجود مبارک امام بعد از این قسمت اول رو فرمودند، اینکه اگر من مورد ظلمی و مظلمه قرار گرفتم، چنین دیدگاهی رو دارم نسبت به اون کسانی که پروردگار رو این کار رو کردن، من غفران و رحمت تو رو میخوام و البته وعوذنی من عفی عنهم عفوک، و اگر من اونها رو عفو میکنم از تو متقابلا، اگر نسبت بندگان تو من مهرورزی دارم، مهرورزی و رحمتت رو در حق خودم میخوام و من دعایی لهم رحمتک، و اگر اینها رو مورد دعای خودم قرار میدهم متقابلا رحمت تو را طلب میکنم. و همون بابی رو اشاره کردیم که دیگر روایات ما هم میگشایند که ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما، هنگامی که انسان دید رحمانی و رحیمیه به بندگان خدا دارد، اینن متقابلا ذات حق همین رو میپسندد و نسبت به انسان بدین گونه عمل میکند. خب این قسمت تمام شد، رسیدیم به بخش دوم که فرمود اللهم و ایما عبد من عبید که ادرکه من ندرکون، اگر احیانا خدا یا بنده از بندگان تو از من به او مشکلی رسیده است، احیانا من در حق او کوتاهی و تقصیر و قصوری دارم، آزاری به او رساندم، عزایی رسیده است، ظلمی به واسطه من مستقیم یا غیر مستقیم یا به مباشرت خودم یا به واسطه ای که من هم در اون نقش داشتم متوجه چنین انسانی شده است، هر کدام از بندگان تو که نتیجتا ففوته به حقه، من فوت کردم حق او را، یعنی بین او و بین حقش فاصله ایجاد کردم به گونه ای که امکان دسترسی به حق براش نبوده، که معنای فوت است که دیشب گفتیم، او سبقته او به مظلمته، یا اینکه من پیشی جستم به او به یه مظلمه، یعنی حق اون رو از دست دادم، از بین بردم و بر او فائق شدم به این شیوه. این مقدمه رو امام فرمودن، بعد اشاره کردیم که تبرک جستن، توسل جستن، تیمون جستن به نام پیامبر و درود به پیامبر که چاشنی قوت و قدرت این مطلب و این خواسته باشد، و ارزهی انی من وجده، حالا این پاسخ اون ایما خدا یا هر بندهی که چنین شده است از تو طلب می کنم، که این کسی که مورد ظلم واقع شده، البته باز برگردم و اشاره کنم که گفتیم این دعای امام یا جنبه یا آموزش و تعلیم دارد، یا اون که از اون مستوای بلند مقام شامخ کمالیه خودشون این بحث رو مطرح میکنن، بلا شأن امام نیست و مسلم هیچ قصور و تقصیری در اینجا وجود نداره، این جنبه تعلیم برای مخاطبان ما و شماست عزیزان. فرمودن که و ارزهی انی من وجدک، خدایا این انسان رو ابتداعا از تو طلب میکنم که خوشنودش کن، ارزهی انی از من او را راضی گردن، اما من وجدک، وجد وجدان به معنای داشتن و قناست، واجد یعنی دارا، یعنی اون کسی که دارد، وجدان نقطه مقابل فقدان یا داشتن یا نداشتن است، این را از قناع خودت خدایا راضی کن به قناع خودت، و اوفهی حقه من عندك، و خدایا اون حقی که من از او ضایع کردم به شکل ظلمی که نسبت به او شده است، آزاری که به اون رساندم، خدایا این حق رو با پیمانه کامل وفا کن برای او. فعلی رو امام استفاده می کنن که از ذات حق طلب می کنن که به تمام معنا اگر کسی مورد آزار و کوتاهی ظلمی واقع شده است، به تمام حق خودش خدایا برسان از تو طلب می کنم، و اوفهی حقه من عندک، از نزد خودت خدایا، از ذخایر خودت، از قناع خودت، ای غنی صمد، عنایت کن و مورد لطف قرار ده و برای او جبران کن. ثم بعد قسمت دوم، خب پس ابتداعا امام اگر نسبت به کسی از ما کوتاهی سر زده است عزیزان در عمرمون، مشکلی در کار کسی ایجاد کردیم، سنگی به راه کسی انداختیم، آزار جسمی و روحی از ما به کسی رسید، یا ظلمی خدایی نکرده، سه نکته رو امام می فهمن، یا ظلمی از ما نسبت به دیگران سر زد، دیگری مظلوم واقع شد و ما ظالم و مظلمه‌ای به گردن ما آمد، این جایی است که باید دست رو پیشگاه خداوند بلند کنیم دم به دم. و این دعا رو امام برای همین آموزش میدن اصلا که ما به لحاظ نگرش و به لحاظ بینش ابتداءً تقصیر خودمون، کوتاهی خودمون، قصور خودمون رو نسبت بندگان خدا بپذیریم و از خداوند سبحان بخواهیم که جبران کند برای بندگانش. حالا ممکن است این آزار و مشکل و ایزا و ظلم عالمن آمدن آگاهانه باشه، ممکن است نه، حقیقتا ما تصور این نمی کردیم، وارد این کار شدیم گمان نمی کردیم که مشکلی برای گروهی و جماعتی درست بشه، تصور نمی کردیم که از ما ظلمی سر بزند، اما شد، سر زد، واقع شد چنین چیزی. عام از سخن امام شامل همه این افراد و مراتب می شود کلام وجود نازنینشون. خب ابتداعا امام فرمان که خدا یا راضی کن این رو، اما نکته ظریف اینه که فرمودن اینو از وجد خودت، از قنای خودت و از نزد خودت خدا یا این فرد رو حق اون رو بده، خوشنودش کن نسبت به این ظلم و مظلمه ای که من در حق او داشتم و روا شده است. این تعبیر امام تعبیر ظریفی است، چون در متون روایاتمون داریم شکل دیگر این قصه رو که یعطا برجل یوم القیامه، میارن گاه افرادی رو در قیامت و مقابل هم قرار میده ذات حق این ظالم رو مقابل مظلوم. از اسامی قیامت یوم الجمع و از معانی یوم الجمع همین است، یعنی روزی که خدا جمع میکند بین ظالم و مظلوم، اون ظالم و مظلومی که در دنیا امکان جمع بین اینها دست نداد، اون ظالمانی که قصر در رفتند از محکمه عدل در دنیا و اون مجازات لازم رو ندیدند، خداوند جمع میکند بین ظالم و مظلوم در عالم قیامت و در اون عرصات. اونجا جایی است که مظلوم تقاص خودش رو از ظالم میستاند. حالا یه شکلش اینه که در روایاتمون داریم که از حسنات این ظالم برداشته میشه و به اصطلاح پرونده عمل بفرمایید به کفه ترازوی این مظلوم گذارده میشه و از سیئات او برداشته میشه به پرونده این یکی وارد میشه. اینو داریم در روایات، گاهی اینطور عمل میشه، یعنی مقاسه میشه و تقاس میشه در اون عالم که خیلی سخت است دیگه. هنگامی که چنین صحنه‌ای پیش میاد دیگه امکان جبران که برای کسی نیست دیگه، لذا همه چیز رو از دست و از کف داده و باخته است انسان در این شرایط. وجود و مبارک امام سجاد به شکل دیگری این رو مطرح میکنه، میگن خدا یا اینطور نباشه، راضی کن چنین انسانی رو که من در حق او چنین ظلمی رو روا داشته، اما من وجدک، نه از اعمال من، نه از حسنات من، بلکه از سرمایه خودت میتوانی خدا یا تو چنان به این بنده خودت تفضل و عنایت کنی که او از من خرسند باشد، چنان بوی گلش مست کند که بالاخره دامن ما را هم از دست بدهد و ما را رها کند و پی قصاص و مقابله با ما در نیاید. این نکته ظریفی است که امام فرمودن من وجدک و من عندک، دو تعبیر رو به کار بردن که حاکی این نکته است که اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. خب تا اینجا این رو فرمودن، حالا دقت بفرمایید، بعد میفهمن که ثم قنی، بعد از این خدایا قنی، ما یوجب له حکمک، بعد خدایا مرا حفظ کن، ثم قنی و قایقی است قنی، من رو حفظ کن، نون میاد و اینجا نقش خاص خودش رو دارن، ثم قنی ما یوجب له حکمک، سپس خدایا مرا حفظ کن از آن چه یوجب له حکمک، که اقتضا میکند برای اون کس حکم تو، یعنی به سبب آن کس، به سبب اون ظلم، کوتاهی و آزاری که من رساندم حکم تو را، و خلصنی مما یحکم بهی عدلک، و من رو خلاص کن خدایا و نجات هم بده از آن چه یحکم بهی عدلک، که حکم توست به مقتضای عدلت نسبت به این ظلمی که من کردم. دقیق بفرمایید، اینجا خیلی دقیق و ظریف سخن رو امام بازگو میکنند. ابتداعا فرمودن اگر من ظلمی، کوتاهی، آزاری رساندم، خدا یا این صاحب حق را از من راضی کن، حق اون رو بپرداز، اون هم با عنایت و کرامات خودت. اینجا امام برمیگردن مستقیماً دیگه بین خودشون و خدا رو، بین خودشون و اون صاحب حق و خلق رو مطرح نمی کنن، بین خودشون و حکم خدا رو مطرح می کنن و عدل الهی را. یعنی پروردگارا، اگر من احیانا نسبت به انسانی کوتاهی کردم به بندگان تو، اگر ظلمی رو مرتکب شدم، در حقیقت قبل از این که من ظلمم متوجه این انسان باشه، ابتداً چه کردم؟ به تو ظلم کردم، عدالت تو رو زیر پا گذاردم، چون قانون تو رو شکستم. تو به من این رخصت رو ندادی پروردگارا که من در حق دیگران ظلم کنم، گفتی که با ظالم چه میکنی و ظلم رو نمیپسندی. اجازه آزار و ایزا به دیگران رو به من ندادی، به من اجازه ندادی که سنگ اندازی پیش پای بندگان تو انجام بدم و این کار رو انجام بدم. پس اگر من چنین کارهایی رو انجام میدم، ابتداءً قانون تو رو زیر پا گذاشتم، حکم تو رو شکستم، مقابل عدالت تو ایستادم. پروردگارو از تو طلب میکنم در قبال این قصه چنین و چنان کنی. اجازه فرمود این رو به این شیوه عرض کنم. الان بین ما آشنایی متداول است، بزهی انجام میشه، جرمی انجام میشه و این مجرم بازداشت میشه و عرض به خدمتون اعمال قانون. خب بعد این صاحبان حق میان و احیانا همون بحثی که دیشب گفتیم، الا ان یصدقوا، میان با تصدق، میان با احسان، میان با لطف، میان از حقمون گذشتیم، ما از قصاص گذشتیم، نمیخواد مجازات بشه این مجرم به این بزهکار چنینی. میگم بسیار خوب، این جنبه خصوصی و شخصی این جرم و بزه است، اما جنبه عمومی آن باقی است. دستگاه قضا از جنبه عمومیش نمیگذره، شما میگذرید از حق خودتون، بسیار خوب، اما به مقتضای این جرم این مقدار حبس داره، این مقدار حبس نمیدارم تعلیقی داره، این مقدار مجازات مالی داره که با در قبال قانون بپردازند. هر جرمی دو جنبه داره، یه جنبه شخصی داره، یه جنبه عمومی داره، یه جنبه خصوصی داره، یه جنبه عمومی دارند. امام سجاد همین گونه عمل کردن. ابتدا هم فرمودن این کسی که خدا به من در حق او کوتاهی کردم، اون بعد شخصی ماجرا راضیش کن از من، خدایا خوشنودش کن، خدایا پیمانه حق اون رو پر کن از نزد خودت و تمام. اما حالا اون چه بین من و توست، پروردگار نسبت به اون چه بین من و توست، بعد فهمدن ثم قنی، من رو حفظ کن، نمیگید و قنا ربنا عذاب النار، ثم قنی ما یوجب له حکمک، خدای من رو حفظ کن از آن چه در قبال این ظلم حکم توست، اون چه مربوط به خود توست، در قبال اون چه من تعدی و تجاوز کردم، زیر پا گذاشتم قانون تو رو، حدود تو رو شکستم، لذا حکم تو در حق من لازم است. این حکم رو از تو طلب می کنم که در قبال این حکم خدایا من رو حفظ کنی از عقوبت و از پایانی که برای من پیش میاد. و خلصنی مما یحکم بهی عدلک، و بر اساس این تعدی و تجاوزی که کردم، من عدل تو اقتضا می کند که من مجازات بشم، خدایا من رو خلاص کن و نجات بده از اون چه عدل تو اقتضا می کند که در قبال این تعدی که من کردم تو حکم می کنی و من مستوجب عقوبت تو می شم. خب اینجا ملاحظه فرمودید بعد، به زبان به اصطلاح عرض به خدمتون متداول کار بگم، ابتداعا وجود مبارک امام بینی و بین الناس رو فرمودند، حالا بینی و بین الله رو فرمودند. ابتداعا بین ما و خلق رو، این بندگان رو خدا با تکیه براش بکنیم از ما راضی باشند در قبال این کوتاهی ها و مظلمه ها، بعد اونگاه خودت پروردگارا این. اما اینکه وجود مبارک امام ابتداعا اشاره به حق الناس فرمودند، بعد حق الله کاملا روشن است، چون اصلا منطق شریعت همین عزیزان، در هر کجا که تزاحم بین حق الله و حق الناس باشد، به اجماع همه فقیهان، به اجماع همه عالمان دینی، حق الناس مقدم بر حق الله است. هر کجا که تزاحم بین این دو باشه، اون حق الناس که تقدم داره بر حق الله، و این به ازد خود الهی است، به دلیل اینکه بندگان الهی بالاخره اون سماحت لازم رو ندارن، سختگیری دارند انسان ها، اما اون ذات حق است که تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خداوند با اون لطف خودش و رحمت و اقماز خودش با بندگانش عمل می کند، اما انسان ها نه، عموما این حالت رو ندارن، لذا یه تقدمی است نسبت به حق الناس بر حق الله. فرمود که ثم قنی ما یوجب له حکمک و خلصنی مما یحکم بهی عدلک، حالا به دنبال اون فرمود خدایا این که از تو چنین چیزی رو طلب میکنم، فان قوتی لا تستقل به نقمتک، خدایا علت این است که این توان و قوت من لا تستقل و تستقل و استقل یستقل و اقل یقل و چه به باب استفال برود چه نبرود، به معنای حمله و رفعه، به معنای متحمل شدن بر دوش گرفتن، این معنا به کار برده میشه. اقلت صحابا ثقالا در خود قرآن میبینید اینها میان این ابرها ابرهای سنگین رو به دوش میکشن، اینجا اونجا خانه به خانه میکنن و منتقل میکنن. به همین معنا این فعل رو در قرآن به کار میبرد و میبینیم. خدایا قوت من در حدی نیست که بتوانم نقمه به معنای چی؟ العقوبه سلب نعمت و راحتی و به جای اون عقوبت رو و عذاب الهی رو آمدن. خدایا این توان من در اون حدی نیست که من بتونم مقابل عدالت تو و حکم تو تاب بیارم، چون میدانم و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک الضعیف و الذلیل، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. اونجا که امیر المومنین این گونه سخن میگوید دیگه حال و روز دیگران، اونجا که وجود انباره که امام سجاد این گونه میگن دیگه حال و هوای ماها معلوم و مشخص. فرمود خدایا این کس تو میخواهم در قبال این حکمت منو حفظ کنی و پروردگارا خلصنی مما یحکم بهی عدلک، از این عدالتت و این اجرای عدالت در قبال این ظلم من رو نجات بدی، چون فان قوتی لا تستقل بنقمتک، من توان عذاب تو رو ندارم، نمیتونم عذاب تو رو تحمل کنم. و ان طاقتی لا تنهز بسختک، و خدایا طاقت من اون توش و توان من فراتر از وسع من، ان طاقتی لا تنهز بسختک، لا تنهز نهزه معنای ایستادن مقابله کردن، نمیتواند به ایستد در قبال سخت و غضب تو. این یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عزمی، من که خدایا نه توان جسمی آنچنانی دارم نه توان روحی آنچنانی دارم که تطلع علی الافعده بخواد باشد، اون عقوبتی که جان و جسم رو میتوفد و میگیرد، مگر من تحمل اون رو دارم خدایا که بتوانم تاب بیاورم در قبال این؟ و ان طاقتی لا تنهز بسختک، فانک ان تکافنی بالحق تهلکنی، خدایا فانک ان تکافنی بالحق، اگر بنا باشد خدایا من اگر جرمی مرتکب شدم، قانونی رو زیر پا گذاشتم، حد و حدودی رو پایمال کردم، اگر بنا باشد تو خدایا منو با همون مکافات کنی و مجازات کنی به حق، یعنی معادل اون به ازاء اون و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، با اون معیارهای حق، الوزن یوم ازن الحق، با اون معیار حق، با معیار قسط، اگر بخوای خدایا با من عمل کنی باید بگویم که تو حل کنی، هلاک من از همین الان عرض میکنم قطعی است و مسلم، ما که تحمل اون رو نداریم. و الا تقمدنی به رحمتک توبقنی، به خدایا اگر تو من رو الا تقمدنی، ان لا این شرطیه است، بعد لا میاد، بعد میشه الا، ادغام میشه الا، و ان لا تقمدنی به رحمتک توبقنی، به خدایا اگر تو من رو تقمد در رحمتت نکنی، قمدهو ای قمرهو و سترهو به معنای فرو بردن، اگر خدایا منو تو در رحمتت فرو نبری که توبقنی اوبقهو ای اهلکهو، من به نابودی و هلاکتی میرسم که میدانم که هیچ خلاصی در مقابل عدل تو ندارم. خب امام اون اوج سنگینی اجرای عدالت الهی رو متذکر میشن، اوج سنگینی اجرای حق و ایفاء حق و استیفاء حق رو در محکمه الهی به انسانها هشدارش رو میدن و میدانیم ماجرا همین است. اون رجا و امید در جای خودش، اما خوف در جای خودش. و این قصه قصه ایست که در فرمایشات و سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد فراوان داریم. به وقتی این حدیث را از زبان پیامبر دیگه سرآمدش خدمت دوستان و عزیزان خواندم، گفتم بارها مکرر و الان هم به همین مناسبت تکرار میکنم که خود وجود نازنین نبی مکرم فرمودن لن یدخل احدکم الجنه بعمله، تکان دهنده است، هیچ کدام از شما به سبب اعمالش به بهش نمیرود. یعنی اعمال شما، هر چند این رو در اون عبارت حضرت موسی بن جعفر رحمه الله خدایا من نمیبینم این اعمالم را، امام موسی بن جعفر میفرمان ولا اراها منجیتا لی و ان صلاحت، نمیبینم که نجات بخش من باشد این اعمال من را، نمیبینم این رفتارهای من به این عبادات من به جایی برسد و این زکات اگر پاکیزه است، اما در این حال در اون حدی نیست که من رو برساند به اون اوج قفران، به اون قرافات، به اون بلندی های بهشت، به اون مقامات ناب و عالی. من نمیبینم خدایا که چنین توش و توانی و استعدادی در عمل من باشد. این نه به خاطر اینکه اعمال وجود نازنین موسی بن جعفر ائمه علیهم السلام پیامبر در ادامه حدیث الان عرض میکنم کم باشه، نه، اون چه که بناست به عوض اون به انسانها داده باشد خداوند سبحان جایگاه رفیع عجیبی دارد. خب تو همین حدیث این جمله رو پیامبر گفتن، همه فرو رفتن تو خودشون. یک کسی هم سوال کرد و انت یا رسول الله، شما هم با اعمال خودتون به بهش نمی روید؟ فرمود ای و ربی، بله، قسم می خورم الا ان یتغمدنی ربی به رحمت من، گاهی تو روایت دیگه داره و فضلن، این روایت مال فریقینه، هم در منابع شیعی است هم در منابع اهل سنت. بله من هم به سبب اعمالم صرفا به بهش نمی روم مگر فضل و رحمت خدا بیاد منو تقمد کنه. همین تعبیر امام سجاد رو به کار می برن، مگر بیاد تقمد کند من رو، مگر بیاد رحمت خدا ما را، می رود آب روی ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده، که به دیوان عمل نام سیاه آمده. دریغم میاد نگم، بالاخره در عرفه میخوانید با تمام زیبایی خدایا من کانه، اون کسی که محاسن او و نیکویی های او در قبال تو مساوی و بدی هاست، فکیف لا یکون مساویه مساوی، پس بدی های اون چی میشه در پیشگاه تو؟ اینو وجود و باره که صاحب شهادت ایام داره میفرماید، از این زاویه نگاه میکنه خدای خوبی هایی که ما انجام میدیم در قبال جمال و جلال تو اصلا چیز که انسان جرأت و جسارت داشته باشه بگه اینا حسنات ماست، چه برسد به سیئات ما. از این منظر که نگاه کنید مطلب خوب روشن میشه. امام فرمودن فإنک، خدایا اگر تو کافنی بالحق تهلکنی، اگر تو من رو بر اساس حق و معیار حق بخوای مقابله کنی و مکافات کنی، هیچ، کار من زار است و من به هلاکت رسیدم. فلا تغمدنی به رحمتی که توبقنی، و اگر خدایا من رو مشمول رحمت خودت نکنی و غفرانت نکنی و فضل تو شامل حال من نشود، من به هلاکت خواهم رسید و چاره‌ای بر من نخواهد بود. خب این تا اینجای سخن. پس بنابراین امام وجود و مارک حجت الهی حضرت سید و ساجدین دو طرف قضیه رو فرمودن، خدا اگر کسی در حق من، ابتداعا خودشون رو فرمودن، اگر کسی در حق من کوتاهی تقصیری ظلمی کرده است و بندگان توست، بالاخره از اونهایی هم که می شود خدا یا رحمت غفرانت شامل حال اون باشد، من در بست می گذرم، نه تنها می گذرم، نه تنها در دل و وجود جان کینه‌ای فکری از اینها ندارم، بلکه از تو میخوام رحمت و غفرانت رو شامل حال اینها کنی. چه بزرگی است عزیزان، چه جمال نفس است، چه جمال انسانیت است، چقدر این شیوه نگاه انسان رو بزرگ میکنه، حصارها رو بر میداره، ممانع رو پیش روی انسان برای تعالی و استکمال نفس بر میداره. همین بنداست، همین حدها و حدود و حجاب هاست که انسان رو متوقف میکنه، اشاره میکند. دوم هم خدایا بالاخره میدانم اگر مظلمه‌ای به گردن من باشد، باز این هم سنگ پای ماست، عاملی است که امکان حرکت و تعالی را از ما میگیرد. لذا میخواهم از تو که خدایا دل چنین بندگانیت رو که مظلمه ای از من بر دوش اونهاست از من خرسند و راضی کنی در قبال این ظلم و کوتاهی، حق اونها پرداخت بشه. و در این حال خدایا نسبت به اگر من تجاسری کردم، اگر من تعدی و عبوری از حکم تو و عدالت تو هم کردم، آنچه از تو میخواهم آن است که بگذری از من، بپذیری خطای من رو، فرصت جبران و تکرار بر اساس بقیه سخنان میبینیم. و خدایا از تقمد رحمت تو من خرسندم که بتواند شامل حال من باشد. این تا اینجا. حالا دقت بفرمایید، لحن سخن امام جور دیگریست باز. اللهم بار الله انی از توحبک یا الهی ما لا ینقصک بذله. پروردگارا انی از توحبک، از توحبک از ماده وهبه یهب و هبتن میاد، استیهاب به معنای طلب الهبه، یعنی خدایا طلبت من که انت هبلی، از تو میخواهم که برای من چنین چیزی را ببخشی، بر من ببخشی چنین چیزی را. اللهم انی استوحبک، از تو طلب میکنم و تقاضا میکنم که بر من هبه کنی. میبینید اون تعبیر هم باز از فعل چی استفاده شد؟ هبه استفاده شد. همیشه عرض کردیم هبه به معنای چیز؟ بخشش رایگان. اگر چیزی رایگان به دیگری میدن این میشه هبه دیگه. میگن آه هبه کردیم، بعد فقها میگن هبه دو جوره، یا هبه معوضه است یا غیر معوضه است، یعنی یا در قبال این بخششی که به شما داره الله چشم داشتی داره شما کاری براش کردید، یا نه بدون هیچ عوضی است. بعد بحثای فقهیش مطرح میشه. حالا اگر کسی چیزی به کسی هبه کرد، بعد وقتی تصمیم گرفت برگردانه، امکان برگردان داره نداره؟ بعد میگم ببینید تصرف شده نشده، اون بحث های فقهی که دیگه الان ربطی نداریم و کاری نداریم، واژه رو دارم عرض میکنم. اللهم انی استوحبک یا الهی، خدای من از تو تقاضا میکنم که هبه کنی بر من ای خدای من، ما لا ینقصک بذله، من از تو هبه میخوام، تقاضا میکنم رایگان به من باشی. و خدایا پروردگار من بینش میفهمن یا الهی، خدا اینو میدونم، اینو اونقدر به تو معرفت و شناخت دارم که ما لا ینقصک بذله، چیزی رو به من هبه میکنی که اگر به من بذل کنی، یعنی بلا عوض هم به من عنایت کنی، هیچ از خزائن تو، از غنا تو و از سرمایه تو خدایا کم نمی کند. تو چنان غنیی و چنان صمدی که اون چرا که اگر تمام عالم وجود رو هم به تک تک انسان‌ها و بندگان مؤمنت بدی، باز چیزی از اون کم لا تنقص خزائنه، باز خزائنه هیچ کم نخواهد شد. خیلی زیبا ببینید تفاوت سخن گفتن و نجوا و نیایش معصوم و غیر معصومه که دیگه اینطور داره با خدای خودش صحبت میکنه. پروردگارا انی استوحبک یا الهی ما لا ینقصک بذله، از تو من هبه‌ای میخواهم که هرچه هم اگر به من بذل کنی، خدایا چیزی از اون مقام تو کم نمیشه، از خزائن تو و از اون دارایی تو. و از تحمل که ما لا یبحث که حملو، و از تو خدایا طلب میکنم که استحمال کنی برای من. استحمال از ماده حمل است. خدایا من دوشم طاقت نداره یه چیزهایی رو، سنگینه بر دوش من، از تو میخواهم کمک کنی و این بار رو از دوش من برداریم. چه استحمال. و از تحملو که ما لا یبحث که حملو، بحزه به معنای سقله، ما لا یبحث که حملو، چیزی که تحمل این سنگینی و این حمل رو من ندارم، نمیتوانم تحملش کنم این سقل رو و این بار رو بر دوشم. خب همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم اساساً خطا و گناه در حقیقت به منزله چیست عزیزان؟ بار بر دوش انسان. از زیباترین تعابیر قرآن در این جهت کدام واژه است؟ ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. هیچ کس وزر، یعنی همون سقل و سنگینی بار دیگری رو فردای قیامت به دوش نخواهد کشید و هیچ کسی تعهد نداره در قبال وزر دیگران. وزر چیز؟ گناه. وزر از اسامی گناه و عصیان در قرآن دیگه، لا تزر و وازره وزر اخرى، هیچ کس بار دیگری و گناه دیگری رو بر دوش نمی‌کشه. چرا به گناه وزر گفته میشه؟ چون سنگینه، چون انسان رو بار سنگینی است که به دوش گذاشتن. حضرت علی این 100 متر رو می‌خواید به نمیدونم عرض به خدمتون 30 ثانیه برید، حالا با این باری که به دوشتون دارید قدم زنان قدم زنان میریم، این 30 ثانیه تبدیل میشه به 30 دقیقه، نمیتونیم این رو طی کنیم. و این راه گناه دوش انسان رو سنگین میکنه، اثقال ثقل عزیزان انسان رو متوقف میکنه، در جا میزند آدمی، میماند، امکان رشد از انسان، امکان حرکت از انسان گرفته میشه. عمده ترین عاملی که زنجیر پای انسان است و بند پای انسان است گناه است. امام اشاره به این میکنند، خدای این بار اون ظلمی که نسبت به بنده از بندگان تو، اونم حق الناس، آزاری، ایزایی، مشکلی که ایجاد شده است، این بردوش من سنگین، خدایا استحملو که، تقاضا میکنم که این بار رو از دوش من خدایا به لطفت، به فضلت، به عنایتت برداری و استحملو که ما لا یبهزو که حملو، خدایا چیزی که برای من سنگینه حملش، اما برای تو برداشتنش سنگین نیست، یعنی بر تو ثقلی ندارد، ما لا یبهزو که حملو، حمل چنین چیزی بر تو ثقل و سنگینی ندارد. خب این هم جمله زیبایی بود که در مقام نجوا و مناجات فرمودن. حالا به یه اوجی میرسه سخن حضرت که توضیحاتی داره که با درس کنم خدمتتون. استوحبک یا الهی، و باز خدای من استوحبک نفسی، الان این واژه رو معنا کردم، این فعل استوحبک یعنی از تو میخواهم که بر من هبه کنی، ببخشی بر من، اما سریعا میگن چه چیزی را؟ نفسی، خدای از تو میخوام نفسم رو بر من هبه کنی، ببخشی به من نفسم رو. حالا این چه معنا داره الان عرض میکنم، اما اجازه بدید اول یه پیچ و تابی داره در عبارت این رو روشنش کنیم. خدایا استوحبک یا الهی نفسی، التی، همون نفسی رو از تو میخوام که این رو ببخشی به من رهاش کنی، که لم تخلق حالتم تنع به ها من سوئن او لتطرق به ها الى نفعن، این نفس من که خدایا تو این نفس را لم تخلقها، نیافریدی این را، لتم تنعبه ها من سوئن ام تنعبه احتمابه، خدایا تو این نفس من را نیافریدی که یک زیانی را و یک احیانا سوئی را و بدی را بخواهی از خودت و حاکمیتت با این نفس من و وجود من دفع کنی، او لتطرق به الى نفع، تطرق به معنای طی طریق، یعنی ذهبت الى طریق تا کذا، و خدایا این نفس من رو نیافریدی تو که راهی باشد برای جلب و کسب منفعتی برای خودت. ببینید امام یه جمله اصلی دارن، اینه خدایا نفس من رو ببخش، حالا این توضیح میدم من، اما میگن اون نفسی را که یه داخل پرانتز باز میکنن، یعنی به بهانه اون یه جمله معترضه دارن امام. من این جمله معترضه رو اول بگم بعد اصل کلام امام رو برمیگردم. امام فرمان خدای نفس رو ببخش، حالا چطور؟ میگیم این نفسی که خدا یا نیافریدی این رو که بخواد زیانی رو از تو دفع کند، این نفس من و وجود من و دیگر مخلوقات و نفوس مخلوقات تو، و نه این که سودی را برای تو بیاورد این نفس من. به چه نکته اشاره میکنن؟ به این نکته ای که میدانیم در مورد آفرینش الهی و غرض خلقت، این بحث رو فلاسفه، حکما، متکلمین، بزرگان این رو بحث کردن، لابلای سخنان معصومین. قرآن هم میبینیم که بیانات هست، زیباترین اون هم اون کلمات زیبایی وجود و بارا که امیرالمؤمنین در آغاز خطبه متقین نهج البلاغه، خطبه حمام، که خداوند آفرید این خلق را اما نیافرید که از اینها سودی ببرد، نیافرید که اینا کاری بکنن برای ذات حق. چرا؟ دقت بفرمایید. خداوند کمال کامل است، در ذات حق نقصان معنا نداره، یعنی جمال کل، کمال کل، ذات حق. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، خدا غنی به ذات است، یعنی کمال کل و بدون هیچ نقصان و زوال. وجود ناظرین حضرت حق قل هو الله احد، الله الصمد، صمدیت در وجود الهی است بدون نیاز. صمد یعنی ذاتی که هیچ نیاز در اون نیست، به تعبیر عامیانه توپر، کاملا تمام نیاز از او زدایه شده است. معنی نداره خداوند، نیازی ندارد، نقصی در مورد ذات حق نیست. اگر حضرت حق مخلوقی رو بیافریند که غرضش از این آفرینش فائده‌ای باشد که به خداوند برگردد، یا یه مشکلی بخواد از ملک الهی برداشته بشه با وجود این مخلوق، این میشه چی؟ میشه نقصان خداوندی. و دیگه چنین خدایی نه واجب الوجود است، نه کمال کامل است، نه صمد است، نه احد است، نه لیس کمثله شیء است. میشه مانند بقیه موجودات که نیازی دارن، برای نیازشون یه اقدامی میکنن. خب پس این روشنه، یعنی این رو بالاتفاق فلاسفه، حکما، الهیون همه به این رسیدند. خب خداوند سبحان پس نمی آفریند، قصه این است که من نکردم خلق تا سودی کنم. خداوند نیافریده است که به خدا سودی ببرند، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. بعد این بحث میشه خب فائده ی آفرینش الهی به خود ذات حق بر نمیگرده. از اون طرف حضرت حق و حکیم فعل عبث هم نداره، بیهوده هم که کاری نمی کند. پس فائده خلق الهی به کی برمیگرده؟ به مخلوقات و موجودات. خداوند یه موجودی رو به وجود می آورد از عدم، یه کمالی به این پدیده میده. بعد مسیر این رو تا تعالی و اوج، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. بعد این رو اسباب کمال و استکمال این موجود رو میده، میشه کمال دوم. یعنی فیض الهی و خلق الهی، سود اون و فاید اون متوجه چیست؟ مخلوقات. این مخلوق که داره مستفیض میشه، مستفیض میشه از عنایات الهی، این روشن است. پس غرض خداوند از آفرینش سود نیست، دفع زیان نیست، اینها با کمال حق هیچ هماهنگی ندارد. امام در لابلای این مطلب این نکته بسیار عمیق کلامی رو مطرح کردن با یه توضیح متفاوت از متکلمان و فلاسفه، و اون اینه که فرمودن خدا این نفس رو بر من ببخش، نفسی را که نیافریدی او را تا اینکه بخوای سوی رو از خود دفع کنی با اون، یا راهی رو برای رسیدن به یه نفعی باز کنی، ولیکن انشأتها، بلکه این نفس من رو آفریدی، اثباتن لقدرتک علی مثلها، تا نشان دهد و اثبات کند قدرت تو را بر مثل این نفس، که مثل این چه موجوداتی تو آفریده ای و می آفرینی و خواهی آفرید، و احتجاجن به ها علی شکلها، و حجت رو تمام کنی با این آفرینش بر چنین مخلوقاتی با این هیئت و شکل و توانمندی و استعداد. خب بعد چی بشه؟ امام غرض از این خلقت رو اینجا به این شیوه مطرح میکنه. خدای آفریدی که آیه ای ایجاد کنی، آیه ای برای تو باشد. اون نگاه میکنید در آیات شریفه قرآن، و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. نشانه های الهی و آیات الهی، آیات رحمت، آیات قدرت و آیات حکمت الهی است. خداوند نشانه های خودش من جمله وجود خود انسان رو که آیه است از بزرگ آیات الهی و بقیه مخلوقات رو نشانه ای و آیه ای قرار میدهد برای آدمیان و برای انسان ها. از انسان میگیم ما فعلا، برای موجودات دیگه هم جای خودش، برای انسان ها که انسان ها این آیات رو ببینن، قدرت الهی، عظمت الهی، جلال الهی، خالقیت خداوند، ربوبیت الهی، ملوکیت ذات حق براشون اثبات بشه، به ایمان واصل بشن، به فلاح و رستگاری برسن و به اون کمال مطلوب دست پیدا کنن که خداوند براشون در این خلقت مقرر کرده. این میشه فرمایش وجود اون بارا که امام، که من فهم خدا این نفس من رو نیافریدی که سود و زیانی از خودت دفع کنی، آفریدی که باز فائده اون به امثال من برگرده، که ما ببینیم این آیات تو رو و نشانه های تو رو، خودمون رو بررسی کنیم، یه معرفت و نفس پیدا کنیم، ما هم مانند تو بگیم تبارک الله احسن الخالقین، ما هم به این مرتبه باور و ایمان برسیم، بعد بشیم قد افلح المؤمنون، به فلاح و رستگاری و به اون اوج و کمالی که برای ما متصور کرده ای و ارزانی ما کردی دست پیدا کنی. دقت فرمودید این جمله معتزه امام بسته شد، برگردیم به اصل کلامش. پروردگارا خدایا استوحب و کیا الهی نفسی، از تو میخوام که این نفس من رو به من ببخشی. خب این تعبیر خیلی تعبیر جذاب نوعیه، این تعبیری که ملاحظه میکنید. از تو میخواهم که نفس من را به من ببخشی. بعد این نفسی که چنین چنان، بعد و از تحملو که میمونه بره فردا شب. من همین رو خدمتون بگم. از تو میخواهم که خدایا نفس من را به من هبه کنی. خب نفس من که خود منم، نفس من رو به من بدی یعنی چی؟ بله؟ خب این تعبیر رو ما زیاد داریم. شما میگید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. دیگه زیباترش این نفس انسان است و وجود انسان است که خدا درش فلاح و سعادت رو، شقاوت و فجور و تقوا رو قرار داده است، مایه های اون رو. بعد قد افلح من زکاها، کسی به فلاح و رستگاری میرسد که این نفس رو چه بکنه؟ تزکیهش کنه. وقت خواب من دساها، و کسی که دست به معنای چیز زیر خاک کردن رو پوشوندن، دسیسه هم از همین معنا میاد دیگه. وقت خواب من دساها، و خیبوبه و هلاکت و ویرانی دارد کسی که این نفس رو تمام توانمندی هاش رو زیر خاک میکند، میپوشوند، دفنش میکند، هیچی نفسی وجود ندارد گویا اصلا. گویا اصلا چنین عنایتی نبوده است. خب یعنی چی ما خودمون رو تزکیه کنیم؟ کی رو تزکیه میکنیم؟ یعنی چی؟ شما این بحث رو زیاد میبینید. یه بحث مثل این که ما دو تا خود داریم تو وجودمون. اعدا ادوک نفس و کلتی بین جنبک. دشمنترین دشمن شما این نفس شماست که تو وجودتونه. کی دشمن کیه اینجا؟ نفس و کلتی بین جنبک. دشمنترین دشمن شما خودتونی نسبت به خودتون. خب این یکم ما متحیر ماندیم در قبال این که این چی میشه، این ماجرای دوگانگی خود. بله همین طور است واقعا. ما دو خود داریم عزیزان، ما دو نفس داریم، ما دو شخص داریم که در حقیقت به لحاظ اعتبار دوتاست. حقیقتا یکیست اما اعتبارا دوتاست. یعنی نفس انسان یه پاره، نفس انسان نفس رحمانیست، پاره دوم و حیثیت دوم نفس انسان نفس شیطانیست. ما دو خود داریم، یه خود آشنای با ذات حق تسلیم شده خداوند، یه خود تسلیم شده شیطان. و این دو خود در وجود ما در حال چی هن؟ در حال نبرد و تقابل هن. لذا اعدا ادوک نفس و کلتی بین جنبک. دشمنترین شما همین دشمن خانگی، همین نفس شیطانی شماست که در قبال نفس رحمانیتون ایستاده است. قد افلح من زکاها، فلاح و سعادت از آن اون کسی است که میاد قد علم میکنه به برکت اون تقوا. این نفس رحمانی میجنگد و نفس شیطانی رو از وجود خودش دور میکند و به تزکیه میرساند وجودش رو. پس ما نفسمون به اعتباری دو نفس است در وجودمون، به اعتباری به حیثیتی ما دو خود داریم، دو نفس داریم که این صحنه و این مطالب گفته میشه. دقت فرمودید؟ حالا امام میگن خدایا به من ببخش نفسم رو. خب پس این به کدوم من، کدوم من رو باید ببخش خدا من طلب میکنن؟ خدایا این نفس اسیر من، این نفس شیطانی من، میشه بندها رو ازش باز کنی، این رو برگردانی به اون نفس رحمانی من؟ حالا اینجا دقت بفرمایید، این ظرافت مطلب رو من خدمت دوستان عزیز باز بگم. عزیزان بزرگواران، بر اساس آیات شریفه قرآن، بر اساس تمام تعالیم پیشوایان دین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، بالاترین تحفه خداوند در وجود نفس انسان است. نفیسترین پدیده خلقت نفس انسان است. عزیز مستعدترین مخلوق خدا برای تعالی و کمال نفس انسان است. این گنجینه بزرگ اینه که گاهی در روایات خدمت دوستان خوندیم از نفس انسان تعبیر به چی میشه؟ عرش دوم خدا. خداوند دو عرش دارد، یه مقر عادت و فرمان روایی وجود. عرش دوم خدا نفس انسان، نفس انسان است. همون نفخت و فیه من روحی، همون روحی که خدا به خودش نسبت میده. روایتی که گاهی خواندیم خدمت دوستان، یا داوود طهر لی بیتن اسکنه، آقای داوود یه خانه رو بر من مهیا کن، برو اجاره کن بر ما یه خانه. میخوای ما خدای تو خانه مگه میخوای کجا بیای بره؟ یعنی خدای تو که جا خانه نیاز نداری؟ داوود نفهمیدی؟ خدا این خانه کجاست؟ قلبک، جان توست، نفس توست که خانه منه. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. این جان انسان پایگاه و مقر القلب و حرم الله، لا تسکن حرم الله غیر الله. آقا این دل حرم الهی است، محرم خانه خداست این نفس انسان. حالا فاجعه‌ای که اتفاق میفته چیه؟ اینه که کل نفس به ما کسبت رهینه است. 38 مدثر، کل نفس به ما کسبت رهینه، تمام جانها اسیر میشن به اسارت امیال و اعمالشون. همین نفس، همین نفس نفیس به بند در میاد. چی بندش میکنه؟ امیال و شهوات ما و اعمال ما. دم به دم هی حلقه تنگتر میشه، فشار بیشتر میاد و این نفس رهین میشه. رهن به معنای چیست در لغت؟ حبس. اگر یه مالی رو میگن مال رهانه، یعنی مالی که نه راهن نه مرتهن حق تصرف در اون ندارن، یعنی یه ودیعه رو شما میدید دست یه کسی، یه چیزی، آه این رهن خدمت جنابالی، این شیء بهادار، در قبالش من این وسیله شما رو میگیرم. نه شما دیگه حق تصرف در این داری، نه اون. آقا الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف، حق تصرف داری محبوس، حبسه. پس رهن به معنای حبس. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی و هر جانی محبوسه به اعمالش و به امیالش. حالا باز رهن رو چکار میکنن؟ آقا قبلا بانگی بود، نمیدونم هست نیست، بانگ رهنی بود، فک رهن میکنن. فک رهن، فک یعنی چی؟ یعنی باز کردن و آزاد کردن. میرن این رهن رو میرفتن فک میکردن، آزادش میکردن. این نفس باید فک بشه عزیزان، باید فک رهن بشه نفس ما. باز با چی فک رهن میشه؟ اولا که تقمد و رحمت و فضل الهیست، باز اعمال ماست که نفس ما رو فک میکنه و آزاد میکنه. دقت فرمودید؟ دریغا که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره ی عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. این نفس ما تو این دامگه مونده، خیلی عذرخواهی میکنم، هیچی نمیشه. 60 سال، 70 سال، 80 سال عمر میگذره، قدمی بر نمیدارد، به هیچ طعمی از حقیقت، به هیچ مرحله‌ای از کمال، به هیچ گامی از اون مسیری که براش تعیین کرده بود خداوند استعدادشو بهش داد دست پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اسیره. حیف باشد چطور مرغی که اسیره قفسی. بال بکشا و سفیر از شجر طوبی زن، حیف باشد چطور مرغی که اسیره قفسی. این حال روز ماست عزیزان و نفس ما. و عجیب هست بالاخره گاه ان نبیین، پیامبری از انبیاء الهی، ناجا فقال یا رب کیف اصل و الیک، خدا چطور میتونم به تو برسم؟ فوح الله تعالی الیه، خداوند بهش فرمود که تصل الیه بالحرب من نفسک، اگر تونستی از اون نفس شیطانیت بگریزی و اون رو رها کنی و نفس رحمانی خودت دست بون پیدا کنی به من رسیدی. رسیدن به حقیقت نفست رسیدن به من است. مگه نمیگید من عرف نفسه و فقط عرف ربه؟ یستقیل غیبی من شر ناس و انا من شر نفسی. بعضی از بزرگان گفتن مردم از شر دشمنا فرار میکنن، من نه، از شر نفسم به خدا پناه میبرم و پناه میجویم و فرار میکنم. این همون نفسی است که کل نفس به ما کسبت رهینه. اول و وصال العبد، اول و وصال العبد للحق، هجرانه لنفسه، و اول و هجران العبد للحق مواصلته لنفسه. خیلی قشنگ این تعبیر رو هر کی گفته، از معصوم نیست اما خیلی قشنگ. اول و وصال العبد للحق، اولین گام وصل انسان با حق، فصل انسان از نفسه و اولین هجران انسان از خداوند، انس و وصل با نفس شیطانی است و نفس اسیر. این آقایی که در عرض به خدمت عزیزان شمال شهر ما خسبیده است، که هنوز هم بعضی ها شناختی ندارن، به شک و تردیدی هم درش هست که این است یا نه، لما رأت ام ربیع ابن الحسین ما یلقى ربیع من البکاء و الصح، این مادر این آقای خواجه ربیع نگاه کرد دید حال عجیبی داره این جوانش، داره بال میزنه مثل مرد سرکندهه. قالت له یا بنی لعلک قتلت قتیلا، چیه کسی رو کشتی که اینطور پریشانی، سردرگمی، این حالت رو داری، تحیر رو داری، عشق رو داری، ناله رو داری؟ قال نعم یا اما، بله مادر. قالت و من هو و حتی از هبه الى اهله فعفا انک، کیان اینا برم دست به دامنشون بشم این خون رو بگذرن و تو رو آزادت کنن پسرم که از این حال در بیای. فوالله لو یعلمون ما انت فیه لرحموک و عفا انک، به خدا قسم اگه اینا ببینن این حال تو رو از تو میگذرن. فقال یا امه، بله مادر، من یه کسی رو کشتم از بین بردم که این زاری رو دارم الان براش، با اون نیست الا مادر، یا امه یه نفسی، من اون گنجینه الهی و اون روح الهی رو در وجود خودم از بین بردم، میراندم و یه نفس شیطانی تو وجود من اومده، جایگزین شده. مادر اگر هرچه بگریم، هرچه زار بزنم، اگر تمام شب و روز رو چنین و چنان باشم در قبال اون چه که از بین بردم، باز هم جا دارد. خب این آنیست که امام فرمان پروردگارا استوخه به کیا الهی نفسی، خدای از تو میخوام که مددی کن، عنایتی کن، دست من بگیر و این نفس من رو به من برگردون تا بتونم آزادش کنم، این زنجیرها رو بردارم، این حبس رو، این رهن رو فک کنم و این نفس من بشه اون نفسی که آینه جلال و جمال توست، بشه اون نفس نفیسی که گنجینه تو در خلقت و آفرینش هست. انشاءالله ادامه دعا شریف امام رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد به حول قوه الهی. پروردگار اون چرا که از زبانه حجتت خواندیم، فهم اون، درک اون، به کار بستن و زندگی در سایه اون رو نصیب و روزی همه ما بفرما. صلوات ایناد بفرمایید. وجود و مبارکشون بانوی بزرگوار وجود دختر کبرای امیر المؤمنین وارد شد بر کوفه با کاروان. دیشب خواندیم روایت مسلم جساس رو. گفت آن روز زینب دختر کبرای علی توجه مرا به خود جلب کرد، زیرا به خدا قسم زنی را که سراپا شرم و حیا باشد از او سخنرانتر ندیده بودم، که گویی سخن گفتن را از زبان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرا گرفته بود. همین که همراه با اشاره دست به مردم گفت ساکت شوید اسکتو، نفس در سینه ها حبس شد، زنگ ها به گردن مرکب ها گویا از حرکتی ایستاد، اونگاه فرمود الحمدلله و الصلاة علی ابی محمد و آله الطیبین الطاهرین اللهم صل علی محمد. اما بعد یا اهل الکوفه یا اهل الختل والغدر، من پارسی میگم براتون که عبارات عربی براتون ردیف نکنم، محتوای سخن بانو رو، ستایش مخصوص خداست و درود بر پدرم رسول خدا و اولاد پاک و برگزیده او باد. ای مردم کوفه، ای نیرنگ بازان بی وفا، به حال ما گریه می کنید؟ اشکتان خشک باد و ناله شما فرو ننشیند. مثل شما مثل آن زنیست که رشته های خود را پس از تابیدن محکم باز می کرد، که عهد و قسم های استوار و محکم خود را برای فریب یکدیگر و فسادکاری به کار بردید. چه فضیلتی در شماست؟ به جز لاف و گزاف و آلودگی و سینه های پرکینه و به ظاهر همچون کنیزان و تملقگو و به باطن همچون دشمنان سخنچین، یا مانند سبزی هایی هستید که بر منجلاب ها رویده است، یا گچی که با آن قبر مرده را بیارایند، بدانید که برای آخرت خیش کردار زشتی را پیش فرستادید که به خشم خداوند گرفتار و در عذاب جاوید خواهید ماند. آیا گریه می کنید؟ دارن زجه می زنن مردم کوفه با سخنان بانو. آیا گریه می کنید و فریاد بلند می کنید؟ آری به خدا بایستی زیاد گریه کنید و کمتر بخندید که دامن خیش را با آر و ننگی آلوده نمودید که هرگز شستشویش نتوانید کرد. چسان توانید خون پسر خاتم نبوت و معدن رسالت را از دامن ننگتان بشویید؟ خون سرور جوانان اهل بهشت و پناه نیکان شما و گریزگاه پیش آمدهای ناشندگوار شما را و جایگاه نور حجت خدا و بزرگ رهبر الهی را بدانید. گناه زشتی را مرتکب شدید. از رحمت خدا به دور باشید و نابود شوید که کوشش ها به هدر رفت، دست های شما از کار و عمل بریده شد و در معامله خود زیان دیدید. به خدا، به خشم خدا گرفتار شدید و سکه خاری و بدبختی به نام شما زده شد. وای بر شما ای مردم کوفه، می دانید چه جگری از رسول خدا را بریدید و چه پردنشینانی را برون کشیدید؟ شگفت‌آور است که آسمان در این جریان خون ببارد. همانا شکنجه عالم آخرت ننگین‌تر است و کسی شما را یاری نخواهد کرد. مهلت شما به پایان می‌رسد. پیشی گرفتن بر خدا برای شما ممکن نیست. خدا را شتاب زده نمی کند و از دست رفتن انتقام نترسید که پروردگار شما در کمینگاه است. گفتن دیگه من سریع ترجمه عبارت رو خوندم و دیگه همه دارن زار میزنن. یه حالی است، یه وضعی است در این میدان مرکزی کوفه و این سخنان داره توفنده و اونچنانی گفته میشه و سکوت همه رو فرا گرفته است. یک باری یه نفر صداشو بلند کرد. اون کسی نبود مگر صاحب سخن، وجود و مبارک سید و ساجدین فهمدن. یا ام یا ام اسکوتی ام جان بس است، یا اما اسکتی. ففی الباقی من الماضی اعتبارون، آینده می آید که این گذشته را باید دوباره بگوییم و اعتبار بدهیم. و انت به حمد الله، ام جان شما به حمد خداوند و ثنای الهی، عالمتون غیر معلمه، شما عالمه ای هستید که از کسی، از بشری تعلیم نگرفتید. و فهمتون غیر مفهمه، و شما دانشمندی هستید و فهیمی هستید که فهمتون فهم بشری نیست. شما دانش آموخته مکتب پدرم علی هستید. شما به تعبیر بنده هم مباحثه دو امام و حجت خدایید. شما با وجود مبارک امام مجتبی و پدرم سید الشهدا هم مباحثه بودید و هم گفتگو بودید. عمه جان امروز بس است که فرداهای اسارتی هم داریم که در اونجا هم باید در اون کاخ بیداد سخن شما بپیچد و حقایق رو بازگو کنید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسم کل عظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بالدم المظلوم العطشان و بمولاتنا زینب بنت علی استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد دیوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، وجعل عواقب امورنا خیرا، و عجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.